تراک 113 صفحه 453. قبل از معتزله و اشاعره، شیعه در همان ابتدای طلوعش به بحث‌های کلامی پرداخته، یعنی بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، رقم عمده‌ای از بزرگان صحابه چون سلمان و ابی ذر و مقداد و عمار و عمرو بن الحمق و غیر آنان و از بزرگان تابعین امثال رشید هجری و کمیل و میثم تمار و سایر علویین آغازگر این بحث ها بودند که همه آنان به دست امویان کشته شدند. ولی در زمان امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیه السلام مجدداً تشکلی یافته و آوازهشان بلند گردید و بحث های کلامی را شروع کردند و به تألیف کتاب ها و رساله ها پرداختند، با اینکه تحت سیطره و قهر حکومت های جابر بودند و همواره از ناحیه حکومت ها سرکوب می شدند. مذالک دست از کوشش خود بر نداشتند تا آنکه در زمان حکومت آل بویه که تقریبا قرن چهارم هجرت بود امنیتی نسبی به دست آوردند، ولی دوباره در اثر فشار حکومت ها دوچار خفقان شدند تا آنکه با ظهور دولت صفویه در ایران جو علم و پژوهش برای آنان صاف گردید. کتاب امروز این صفای جو و آزادی قلم و بحث ادامه دارد. سیمای بحث کلامی در شیعه شبیه تر به سیمای بحث کلامی معتزله است تا سیمای بحث اشاعره. به همین جهت بسیار اتفاق می افتد که بعضی از آرای این دو مکتب تداخل می کنند، نظیر بحث پیرامون حسن و قبح و مسئله ترجیح بدون مرجح و مسئله قدر و مسئله تفویض. و باز به همین جهت امر بر بعضی از مردم یعنی اهل تسنن مشتبه شده، هر دو طایفه را یعنی شیعه و معتزله را یک مکتب و در بحث کلامی مکتب دارای یک طریقه دانستند و بسیار اشتباه کردند، برای اینکه اصولی که از ائمه اهل بیت علیهم السلام روایت شده که معتبر در نظر شیعه تنها همین اصول است، هیچ سازشی با مزاق معتزله ندارد و بر هر تقدیر فن کلام فن شریفی است که کارش دفاع از حریم معارف حقه دینی است. چیزی که هست متکلمین از مسلمانان چه شیعیانشان و چه اهل سنتشان طریق بحث را درست نرفتند و نتوانستند بین احکام عقلی و احکام مقبول در نظر خصم فرق بگذارند که انشاءالله توضیح این اشتباه به طور اختصار می آید. در همین اوان بود که علوم قدیمیان یعنی منطق و ریاضیات، طبیعیات، الهیات، طب و حکمت عملی به زبان عربی ترجمه شد و در عرب شایع گردید و این انتقال یک قسمت از آن در عهد امویان صورت گرفته بود و در اوائل عهد عباسیان به حد کمال رسید. صدها کتاب از کتب یونانی و رومی و هندی و فارسی و سوریانی به عربی ترجمه شد و مردم به خواندن و فراگیری آن علوم روی آورده چیزی نگذشت که خود صاحب نظر شدند و کتاب‌ها و رساله‌ها به رشته تحریر درآوردند و این باعث خشم علما شد، مخصوصاً وقتی می‌دیدند که ملحدان یعنی دهری مسلک‌ها و طبیعی مذهبان و پیروان مانی و ملل دیگر دست به دست هم داده به جنگ با اسلام برخاستند و نیز مسائل مسلم و ضروری دین را انکار می‌کنند، خشمشان بیشتر گردید. از این بدتران که می‌دیدند خود مسلمانان فیلسوف نما شروع کردند به عیب‌گویی و خردگیری از معرفت دین و از افکار متدینین و اهانت و عیب‌جویی به اصول اسلام و معالم طاهره شرع، و معلوم است که هیچ دردی جانکاه‌تر از جهل نیست. از جمله اموری که خشم علمای اسلام را بیشتر می‌کرد این بود که می‌شنیدند در پاره مسائل دینی که ارتباط و ابتنایی با مسلمیات علم هیئت و طبیعیات دارد، طبق آن نظریه‌های مسلم در این علوم حکم می‌کردند و مسئله را با اینکه برهانی نبود بلکه جدلی و از مسلمات بود شکل برهان می‌دادند و دهری مذهبان و امثال آنان که در آن روزها خود را فیلسوف جا زده بودند امور دیگر از اباطیل خود را به این مسائل می‌افزودند، نظیر مسئله تناسخ و محال بودن معاد، مخصوصاً معاد جسمانی، و با این گونه مسائل و مسائل قبلی اسلام و ظواهر دین را می‌کوبیدند. و چه بسا بعضی از آنان گفته باشند که دین عبارت است از مجموعه ای از چند وظیفه تقلیدی و بدون دلیل که انبیا آنها را به منظور تربیت و تکمیل عقول ساده لوحان آوردند، و اما افراد تحصیل کرده و به اصطلاح فیلسوف که کارشان کنکاش و بررسی علوم حقیقی است احتیاج به این مسائل تقلیدی ندارند و با اینکه خود صاحبان نظریه هستند و در طریق استدلال ابتکاراتی دارند، چه حاجت به آورده های انبیا دارند. و این غرور کفرآلودشان فقها و متکلمین را وادار کرد تا در برابر این فیلسوف نماها جبهه‌گیری نموده به هر وسیله‌ای که برایشان ممکن بود آنان را سرکوب و رشته‌هایشان را پنبه کنند، یا به وسیله استدلال و محاجه رو در رو و یا شوراندن مردم علیه آنان و یا بیزاری جستن از ایشان و تکفیر کردنشان با آنان مقابله نمایند، تا در آخر در زمان متوکل عباسی توانستند سرعت و تندی آنان را شکسته جمعشان را متفرق و کتبشان را نابود کنند و چیزی نمانده بود که فلاسفه نیز به آتش آنان سوخته به کل منقرض شود، تا آنکه معلم دوم ابو نصر فارابی که به سال 339 درگذشته و بعد از او ابو علی سینا شیخ الرئیس حسین ابن عبدالله ابن سینا که به سال 428 درگذشته و غیر این دو از فلاسفه بنام چون ابی علی ابن موسکوی و ابن رشد اندلوسی و غیر آن دو بار دیگر به فلسفه آبروی دادند و از انقراض آن جلوگیری کردند و از آن به بعد نیز سرنوشتی مانند سابق داشت. زمانی بازارش کساد می شد و کمتر افرادی به تعلم و یادگیری آن می پرداختند و زمانی دیگر رونق می گرفت. او این که فلسفه در اول به زبان عربی ترجمه شده و به عرب منتقل گردید، ولی در بین نژاد عرب کسی به نام فیلسوف مشهور نشد الا افرادی بسیار اندک مانند کندی و ابن رشد، و بیشتر قلمرو آن در ایران بود و متکلمین از مسلمانان هرچند با فلسفه مبارزه می کردند و فیلسوفها را به خشن ترین وجهی سرکوب می نمودند، لیکن در این حال اکثریت آنان منطق را قبول کرده و درباره علم منطق رساله ها و کتاب ها تألیف کردند، چون آن را مطابق با طریق تفکر فطری می یافتند. لیکن همانطور که قبلا تذکر دادیم در استعمال منطق خطا رفتند و حکم حدود حقیقی و اجزای آن را آنقدر توسعه دادند که شامل امور اعتباری نیز شد، با اینکه منطق سر و کاری با اعتباریات که زمان و مکان و نژاد و عوامل دیگر در آن تأثیر گذاشته در هر جایی و زمانی و قومی شکل خاصی به خود می‌گیرد ندارد. سر و کار منطق تنها با امور حقیقی و واقعی است، ولی متکلمین فنون منطق و از آن جمله برهان را در قضایای اعتباری نیز به کار بردند، با اینکه امور اعتباری سر و کار با قیاس جدلی دارد. مثلا می‌بینی که در موضوعات کلام از قبیل حسن و قبح و ثواب و عقاب و حبت عمل و فضل سخن از جنس و فصل و حد و تعریف دارند، در حالی که جنس و فصل و حد ربطی به این امور ندارد، زیرا از حقایق عالم خارج نیستند بلکه اموری هستند قراردادی. و نیز در مسائل علم اصول و علم کلام که مربوط به فروع دین و احکام فرعی آن است سخن از ضرورت و امتناع به میان می آورند و این عمل در حقیقت به خدمت گرفتن حقایق است در امور اعتباری. و نیز در اموری که مربوط به خدای تعالی است گفتگو از واجب و حرام نموده، مثلا می گویند بر خدا واجب است که چنین کند و قبیح است که چنان کند، همچنین اعتباریات را بر حقایق حاکم کرده و این عمل خود را برهان می نامند، در حالی که بر حسب حقیقت چیزی جز قیاس شعری نیست. افراط و تندروی در این باب به حدی رسید که یکی از آنان گفته بود خدای سبحان ساحتش منزه‌تر از آن است که در حکمش و در عملش اعتبار که چیزی جز وهم نیست و حقیقتش همان موهوم بودنش از راه پیدا کند، و چون چنین است پس آنچه که او سبحانه و تعالی ایجاد کرده و یا شریعتی که تشریع نموده همه اموری حقیقی و واقعی هستند. یکی دیگرشان گفته خدای سبحان تواناتر از آن است که حکمی را تشریع بکند و آنگاه در اقامه برهان بر این که چرا آن حکم را تشریع کرده عاجز بماند. پس برهان برخلاف آنچه فلاسفه منحصر در تکوینیاتش دانستند هم در مورد تکوینیات و حقایق خارجی کاربرد دارد و هم در مورد تشریعیات. و از این قبیل سخنان بیهوده که به جان خودم سوگند یکی از مصائب علم و اهل علم است زیاد گفتند. حال اگر تنها در محفل‌های علمیشان می گفتند و می گذشتند باز ممکن بود بگوییم انشاءالله منظورشان این نبوده، ولی این حرفها را در نوشته های علمی خود آوردند که این مصیبت دیگر قابل تحمل نیست.